ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت تهران است. صدای ما رو از رادیو فردا در مجله عصرگاهی میشنوید. امروز یک شنبه است، 28 شهریور 1400 خورشیدی. من مرتضی قاسم‌فر هستم. سپاسگزارم که ما رو انتخاب کردید و این مجله رو که در 30 دقیقه پیش رو قرار شما رو در جریان گزارش‌های مختلفی از ایران و جهان قرار بدیم. پیش از همه این مطالب ما مروری خواهیم کرد بر خبرهای ایران و جهان طبق معمول. همکارم بکتاش خمسه‌پور در استودیو خبر در کنار من هست تا چند دقیقه‌ای با ما همراه بشه و خبرها رو به آگاهی شما برسونه. بکتاش.
درود شنوندگان ارجمند. وزارت بهداشت اعلام کرده است طی 24 ساعت گذشته 391 نفر بر اثر کرونا در کشور جان خود را از دست دادند. به گزارش ایرنا همچنین طی این مدت نزدیک به 16,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند. شماری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ابراز تردید جدی می کنند. در حال حاضر 57 شهر کشور در وضعیت قرمز، 238 شهر در وضعیت نارنجی، 136 شهر در وضعیت زرد و 17 شهر در وضعیت آبی اعلام شدند. در تهران رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه عملیات نظامی علیه گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در شمال عراق ادامه خواهد یافت به دولت عراق و اقلیم کردستان هشدار داده که به گفته او باید با آن گروه‌ها برخورد کنند. سرلشکر پاسدار محمد حسین باقری این اظهارات را امروز در مراسم معرفی جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بیان کرد. او همچنین خواستار جمع آوری پایگاه های آمریکا در اقلیم کردستان عراق شد و گفت که نباید از آن پایگاه ها به گفته او به عنوان کانون ضد انقلاب و سازماندهی استفاده شود. سپاه پاسداران از دو هفته پیش حملاتی را با استفاده از جنگنده ها و پهپادها به مناطقی در شمال کردستان عراق انجام داده است. جمهوری اسلامی گروه های مسلح کرد را به تجزیه طلبی، تروریسم و ارتباط با بیگانگان متهم می کند. آن گروه ها جمهوری اسلامی را به نقض حقوق کردها در کشور متهم می کنند و می گویند هدفشان پیگیری حقوق کردها است. خانواده های جانباختگان پرواز مسافری سرنگون شده PS752 توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بار دیگر از رهبران سیاسی کانادا خواستار شدند که دولت آن کشور از طریق دیوان بین المللی دادگستری و سازمان بین المللی هوانوردی غیر نظامی به جمهوری اسلامی برای همکاری در تحقیقات فشار آورد. روزنامه اوتاوا سیتیزن روز شنبه با انتشار گزارشی نوشت انجمن خانواده های جانباختگان پرواز بر خواسته خود از اداره پلیس کانادا مبنی بر آغاز تحقیقات جنایی برای شناسایی مجرمان واقعی تأکید کرده است. هواپیمای مسافربری اوکراینی بامداد 18 دی سال 98 به فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین المللی تهران به دنبال شلیک حداقل دو موشک سپاه پاسداران جمهوری اسلامی سرنگون شد و کلیه 176 سرنشینش جان باختند. معلمان ایران روز شنبه در چندین شهر کشور با درخواست برای اجرای طرح رتبه بندی و افزایش حقوقشان تا 80% حقوق هیئت علمی دانشگاه‌ها تظاهرات کردند. این رشته تظاهرات در کرج، تبریز، اصفهان، کرمانشاه، شیراز، خرم‌آباد، اهواز و ایلام برگزار شدند. پیش از این نیز تجمعات دیگری از جمله در مقابل ساختمان مجلس برگزار شده بود. دولت و مجلس جمهوری اسلامی برخلاف قرارهای قبلی میگویند بودجه کافی برای افزایش مورد نظر حقوق معلمان وجود ندارد. آنها پیشنهاد افزایش 25% حقوق را دادند که با مخالفت معلمان کشور مواجه شده است.
سپاس هست و بکتاش. بکتاش خمسپور و خبرهای ایران و جهان. اما دعوت میکنم که با مراجعه به وبسایت ما با آدرس radiofarda.com همین خبرها و گزارش‌های متنوع‌تر رو میتونید با جزئیات بیشتر پی بگیرید. مجله نیمروزی رادیو فردا رو ادامه خواهیم داد با تمرکز بر این مطالب. انتخابات حساس دومای روسیه، پوتین بازنده یا برنده یک نمایش دموکراسی است؟ نیویورک تایمز و جزئیات تازه ترور محسن فخریزاده، ماجرای پیچیده که به ژانر سینمای جاسوسی هالیوود پهلو می‌زند. حضور حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل، ابراهیم رئیسی به صورت آنلاین از تهران سخنرانی می‌کند. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمروزی. این نام را به خاطر بسپارید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر وقت اسرائیل این جمله را درباره محسن فخریزاده، نیروهای امنیتی سپاهی فعال در فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی 3 سال پیش بر زبان آورد. 2.5 سال بعدتر این چهره سپاهی در جاده آبسرد تهران در یک عملیات پیچیده امنیتی نظامی بی هیچ ردی از عاملان ترور شد. حالا 10 ماه پس از این ترور، نیویورک تایمز جزئیات بیشتری منتشر کرده است. در این باره ساعتی پیش با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از سوئد گفتگو کردم و ابتدا درباره این پرسیدم که این مقاله و این گزارش نیویورک تایمز چه جزئیات تازه‌ای به اطلاعات پیشین ما درباره ترور محسن فخریزاده می‌افزاید.
مقاله جدید نیویورک تایمز اولا اون گمانه‌زنی ها بر مبنای اینکه از هوش مصنوعی استفاده شده بود برای هدف قرار دادن آقای فخریزاده رو تایید میکنه، اما جزئیات بسیار دقیق تری رو ارائه میده مبنی بر اینکه تمام این سیستم که برای یک وانت زامبیات نیسان آبی رنگ کار گذاشته شده بود پیشتر با دقت سرهم شده، از یک سری سلاح‌های بلژیکی استفاده شده، اف ان ماژ و همچنین یک سیستمی که اون رو از راه دور بتونه کنترل بکنه، با دقت بالای شلیک‌های گلوله و یک دیلی یا در واقع معطلی تنها 1.6 ثانیه‌ای که یک نفری در 1000 مایل آن طرفتر این اسلحه رو کنترل بکنه و هر زمان که خواست شلیک بکنه. با این حال بیش از 15 گلوله شلیک نشده آنچنان که مشخص است و تنها آقای فخریزاده هدف قرار گرفته شده. با شلیک های اول او زخمی میشه، از اتومبیلش میاد بیرون و با اینکه همسرش بهش نزدیک میشه هیچ گلوله به همسرش نمیخوره و تمام گلوله ها رو با دقت به سمت او میگیرند. جزئیات بیشتر از این هم هست، مانند آن که قبل از اینکه به محل وقوع حادثه برسه یک اتومبیل دیگری که درش دوربین کار گذاشته شده بوده در یک پیچی رصد میکرده که کی کاروان آقای فخریزاده میاد، او رو شناسایی کرده و در محل معین به قتل رسونده و خود اون تجهیزات هم با بمبی که کار گذاشته شده بود در آن نیسان آبی رنگ منفجر میشه و غیر از چند قطعه اون قطعات اصلی به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی نمیافته. تمام این گزارش حاکی از آن است که یک دقت بسیار بالایی آنچنان که گفته میشه موساد به کار گرفته برای اینکه این تجهیزات رو اول بسازه و بعد به صورت قطعه های جدا از هم وارد ایران بکنه، در ایران دوباره مونتاژ بکنه و مهمتر از اون که هیچ کس در جریان این عملیات بازداشت نشده، یعنی موساد تمام افرادی رو که در این عملیات دخیل بودن پیش از اجرای عملیات از ایران خارج کرده و نیروهای امنیتی تنها با بقایای منفجر شده سلاح روبرو شدن. بعد هم معلوم شد که در راه کاروان او از رستم کلا در شمال تا آب سرد بعضی از دوربین های امنیتی هم از کار افتاده بودند.
یک نکته ای که این در این مقاله در این گزارش نیویورک تایمز نظر رو جلب میکنه شباهت عجیب این حتی با ناول های جاسوسی، با رمان های جاسوسی هست. چقدر جزئیات این گزارش با شواهد و تحلیل های موجود روی زمین در ایران و در خاورمیانه و در جمهوری اسلامی سازگار هست و قابل اتکاست این گزارش؟
برای تردیدی نیست که موساد در سالهای اخیر، البته نه تنها موساد، بسیاری از سرویس‌های جاسوسی کشورهای مختلف دنیا به خاطر پیشرفت فناوری‌های اینترنت، فناوری‌های دیجیتال، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای کردن. یعنی اگر پیشتر اون داستان‌ها و نوبل‌های جاسوسی که بهش اشاره کردید از جیمز باند تا سایر نوبل‌ها دور از دسترس به نظر می‌رسید و بعداً شاید پیشرفت‌ها به اون تخیلات موجود در کتاب‌ها می‌رسید، الان سرویس‌های جاسوسی یک قدم جلوتر هم رفتن. از نظر میزان نفوذ موساد در ایران با توجه به شواهدی که ما داریم، با توجه به نفوذ اطلاعاتی و امنیتی موساد در سطوح بالای جمهوری اسلامی، قضیه بازداشت اسدالله اسدی رو دیدیم که در واقع عوامل موساد در اروپایی‌ها لو داده بودن و چندین عملیات دیگر از سال 2018 به این ور، در مجموع میشه گفت که این عملیات باورپذیر است، به خاطر اینکه ما حتی یک بازداشتی هم نداریم در جمهوری اسلامی. یعنی تمام اینها تونستن که بگریزن و به دقت هم عملیاتشون رو انجام بدن. شواهد هم نشون میده که این شلیک به صورت خودکار صورت گرفته و هیچ اپراتوری در محل نبوده برای اینقدر. در مجموع میشه گفت حالا فارغ از یه سری جذابیت هایی که نویسندگان احتمالا خودشون افزودن برای اینکه داستانشون خواندنی تر بشه، چهارچوب داستان باورپذیر است، با توجه به اینکه خب آقای فخری زاده هم هدف مهمی بود برای اسرائیلی ها. ما میدونیم که آقای فخری زاده فقط مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی نبود، بلکه او در کنار فرد دیگری به نام سید عباس شاهمرادی زواره به دنبال دستیابی به تکنولوژی ساخت کلاهکی بود برای موشک‌های بالستیک که بمب هسته‌ای احتمالی روش سوار میشد. برای همین مجموع این شواهدی که ما داریم به نظر میرسه که گزارش رو باورپذیرتر میکنه.
بله، گزارش جدید نیویورک تایمز درباره ترور محسن فخری زاده، نیروی امنیتی سپاهی فعال در فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی، در گفتگو با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که ساعتی پیش با او انجام دادم. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه، امروز یک شنبه در نشست خبری خود اعلام کرد با تصمیم ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه، روز دوشنبه برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک می رود و ابراهیم رئیسی به صورت آنلاین سخنرانی خواهد کرد. بیشتر بشنوید در گزارش نسرین افشار.
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه، روز دوشنبه برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک می رود.
آقای دکتر امیرعبداللهیان فردا عازم نیویورک خواهم بود برای شرکت در مجمع عمومی. ایشون در این سفر حدود 45 ملاقات در سطح دو جانبه با وزرای خارجه کشورهای مختلف، با رؤسای سازمانهای بین‌المللی، با دبیر کل، با رئیس شورا و همه اونهایی که درخواست داشتن و یا امکان ملاقات بوده، البته برنامه‌های جانبی مثل همیشه برای ایشون در نظر گرفته شده.
او همچنین در پاسخ به این سوال که چرا ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل سفر نمی کند گفت به خاطر شرایط ویژه کرونایی و پروتکل هایی که قبل و بعد از سفر باید انجام می شد، رئیس جمهوری ایران ترجیح داد حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران، به جای ایشان به نیویورک سفر کند و ابراهیم رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به صورت آنلاین سخنرانی می کند. ابراهیم رئیسی از آبان 1398 در فهرست تحریم وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا و از سال 1389 در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته است. ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از اعضای هیئت مرگ در تابستان 1367 به نقش داشتن در اعدام هزاران زندانی سیاسی متهم است و گفته می شود انتخاب او به عنوان رئیس جمهوری در ایران مسئولیتی دیپلماتیک در برابر این تحریم ها ایجاد خواهد کرد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در مورد برگزاری نشست وزیران امور خارجه ایران و گروه 4 به علاوه 1 در نیویورک گفت
در خصوص این موضوع نشست وزرای خارجه چاره به اضافه یک هم من به شما باید این نکته رو تاکید بکنم که خب طبیعی است اگر ما ببینیم که این ملاقات میتونه در مسیر آنچه که ما گفتیم یعنی مذاکره سودمند مفید باشه تصمیمش رو اتخاذ خواهیم کرد. الان تصمیمی اتخاذ نشده، قطعا باید دستور کار رو ببینیم که موضوع این جلسه چه میتونه باشه و بعد بر اساس اون تصمیم بگیریم. چیزی که مهمه اینه که وزیر امور خارجه با همه وزرای چاره به اضافه یک ملاقات‌های جداگانه و دو جانبه‌ای خواهند داشت.
حسین خطیب زاده همچنین در پاسخ به این سوال که آیا برنامه‌ای برای دیدار هیئت ایرانی و هیئت آمریکایی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نظر گرفته شده، پاسخ منفی داد و گفت پیشتر سفیر آمریکا در سازمان ملل نیز گفته بود آنتونی بلینکن برنامه‌ای برای دیدار با وزیر خارجه ایران در جریان مجمع عمومی سازمان ملل در هفته آینده ندارد. او با این حال با اشاره به گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا در مذاکرات وین گفت این گفتگوها ادامه خواهد داشت. به تازگی و به دنبال توافق تهران با آژانس درباره دوربین‌های نظارتی در مراکز هسته‌ای ایران، آمریکا و سه کشور اروپایی عضو برجام از ارائه قطعنامه‌ای علیه ایران به شورای حکام آژانس خودداری کردند. با این حال اتحادیه اروپا با صدور بیانیه این به اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمی‌تواند به نظارت بر بخشی از برنامه‌های هسته‌ای ایران ادامه بدهد، ابراز نگرانی کرد. دور ششم مذاکره وین روز 3 خرداد به پایان رسید. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه دولت رئیسی نیز هفته گذشته اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی برای تشکیل تیم جدید مذاکره کننده به 2 تا 3 ماه زمان نیاز دارد. در شرایطی که زمان دقیقی برای آغاز دور هفتم مذاکرات هسته‌ای در وین پس از یک وقفه 75 روز تعیین و اعلام نشده، اما ابراهیم رئیسی از آمادگی دولت خود برای بازگشت به پشت میز مذاکره سخن گفت.
نسرین افشار گزارش میداد. اما انتخابات 2 ماه روسیه که از روز جمعه در قالب انتخابات واحد در این کشور آغاز شده تا امروز یک شنبه همچنان ادامه دارد، انتخاباتی که در روسیه سرنوشت ساز است در حوزه پارلمان و احزابی که به قدرت خواهند رسید. با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند که شاخصه این دور از انتخابات کاهش بی‌سابقه محبوبیت حزب حاکم در این کشور است و همین شایبه وجود برخی تقلب‌ها رو در این انتخابات بالا برده. در این باره ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی گفتگو کردم و درباره این انتخابات از او پرسیدم.
روسیه از زمانی که پوتین اومده سر کار به خصوص نظام سیاسی خودش رو تحت عنوان دموکراسی هدایت شده یا هدایت شونده تعریف کرده و توی همچین نظامی نو تجربه چیزی تحت عنوان انتخابات آزاد و منصفانه کمتر جا داشته، ولی توی این دور به خصوص بیش از پیش که محدودیت ها دخالت دولت در روند انتخابات و آماده سازی خودش برای هر گونه تظاهرات اعتراض بعد از انتخابات بسیار برجسته شده. در نظر بگیریم که خود حزب به قولن حاکم، حزب متحد روسیه متحد که در دور قبلی چیزی در حدود بیش از 2/3 از 450 کرسی دوما رو به دست آورد، توی این 4-5 سال به خاطر مسائل مختلفی از جمله مثلا رو شدن فساد بیشتر که کسی مثل آقای ناوالنی خب درش در این افشاگری یا نقش داشت، از جمله به خاطر مدیریت بد بحران و کرونا، از جمله به خاطر تصویب یه سری قوانین مربوط به تامینات اجتماعی به خصوص راجع به بالا بردن سن بازنشستگی که بسیار اعتراض و مخالفت در سطح جامعه وجود آورد، همه اینها طوری شده که این حزب الان تو نظرسنجی ها حدود مثلا 27-30% آرا رو بیشتر از آن خودش نمی کرده. توی همین چارچوب تمام تلاش های دولت کرملین متوجه این بوده که از این وضعیت خودشون رو نجات بدن، از پول پخش کردن، از اینکه یک ماه حقوق به بازنشسته ها اضافه بدن، به کارکنان دولت اضافه بدن، از اینکه بیش از پیش احزاب رو مثلا ممنوع بکنن، کاندیداهای نسبتا سرشناس رو با قوانین مثلا متفاوت نذارن که خودشون نامزد بکنن و همچنین ناظران انتخاباتی رو بیش از پیش محدود بکنن. دیدیم که در سطح بین‌المللی دیگه ناظری در این انتخابات شرکت نداره و در سطح داخلی هم با قوانین جدیدی که وضع کردن بسیاری از گروه‌های مدنی که نظارت می‌کردن در انتخابات اینها رو حذف کردن. توی یک همچین وضعیتی به نظر میاد که با توجه علی‌رغم اینکه خب 14 حزب اصلاح جز بخشیش که خب احزاب نزدیک به کرملین در انتخابات شرکت دارن، ولی تمام تلاش این میشه که اگر دو سوم آرام به دست نمیاد حداقل همون اکثریت مطلق برای این حزب تامین بشه.
آقای حسینی فرد، میدونیم که در انتخابات پیشین هم این حزب حاکم که آقای پوتین رو حمایت میکنه وضعیت مناسبی نداشت و پوتین از همون حربه همیشگی این چند دهه استفاده کرد، یعنی روحیه ناسیونالیزمی که مردم روسیه بعد از فروپاشی اتحاد شوروی ظاهرا بهش خیلی نیاز دارن از نظر اجتماعی، و مسئله انضمام کریمه رو انجام داد، به نوعی برای بازی‌های داخلی سیاستش هم به کار آمد و مردم پشتش ایستادن. الان و در شرایطی که شما الان تصویر کردید، آیا برگ برنده دیگری بجز دخالت و تقلب آنجور که شما توضیح دادید در این انتخابات هست؟
آقای پوتین البته خود موندن خودش ربطی به این انتخابات نداره، و در نظر بگیریم که دوما اصولا در نظام سیاسی روسیه قدرت آنچنانی در برابر ریاست جمهوری نداره. منتخب در نظر بگیریم که به هر صورت به توجه به اینکه این حزب علاقه میشه آقای پوتین عضوش نیست، عضو رسمیش نیست، به هر صورت حزب کرملین عنوان میشه و خود ضعف و شکستش برای خود ریاست جمهوری هم به هر صورت یک ضعف وجه هست، یعنی برای خود آقای پوتین هم میتونه مشکل ساز باشه. توی رابطه هست که داره آقای پوتین هم این که اینجا و اونجا شاید نیاز پیدا کنه با دوما میخواد این اکثریت همچنان حفظ بشه، و همین که به هر صورت با توجه به نسبت که میدن این حزب آقای پوتین یک مقداری با یک آرای نسبتا قابل قبول بیاد بالا، ولی تو این چارچوبی که چه کار کرده تو این دور که این شکست رو یه مقدار مهار بکنه، هم دوباره به همون حربه های ملی گرایی متوسل شده. ما میدونیم که مثلا کسایی مثل آقای لاوروف یا آقای شویگو وزرای خارجه و دفاع که یه مقدار وجهه بهتری تو مردم دارن آوردن میدان، و اینها حسابی دارن به اصطلاح دوباره قلقلک میدن احساسات ملی روزها رو، به نوعی به غرب حمله میکنن، صحبت از اینه که مراکز بزرگ صنعتی و اصطلاح علمی در سیبری ایجاد بشه، همه اینها رو به کار گرفتن. به علاوه این که خب کلیسای ارتدوکس هم بسیار اومده وسط، مثلا دخالت میکنه تو انتخابات، طوری که رهبر کلیسای بزرگ ارتدوکس به هر صورت یه پایگاه اجتماعی وسیعی داره، اومده در برابر دوربین تلویزیون طوری رأیشو میده که مردم ببینن به کدوم حزب رأی داده. همه این مثلا تمهیدات رو به کار گرفتن. ضمن اینکه همطور که اشاره شد، برای کرملین مهم اینه که به هر صورت طوری آرا به دست بیاد که تعدادی اکثریت مطلق حفظ بشه، و ضمناً وضعیتی برای اعتراض بعد از انتخابات هم نمونه با همه تمهیداتی که دیدن.
حبیب حسینی فرد و انتخابات پارلمانی در روسیه. 29 سال پیاپی است که همه ساله در سالگرد ترور 4 تن از قربانیان رستوران میکونوس در برلین، همایشی از سوی حزب دموکرات کردستان ایران در مقابل لوح یادبود این ترور برگزار می شود. در مراسمی که بعد از ظهر شنبه به همین مناسبت در برلین برگزار شد، علاوه بر نمایندگانی از چند حزب آلمان و شورای شهر، چند تشکل سیاسی ایرانی ساکن خارج از کشور هم حضور داشتند. بیشتر بشنوید در گزارش شهرام میریان.
در شامگاه 26 شهریور ماه 29 سال پیش، در حالی که 9 تن از ایرانی‌های مخالف جمهوری اسلامی در رستورانی با نام میکونوس در شهر برلین سرگرم بحث و گفتگو و صرف شام بودند، ناگهان یکی از ماموران و عوامل دستگاه اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی که بعدها روشن شد عبدالرحمن بنی هاشمی معروف به شریف است، مسلسلی را از کیف دستی خود بیرون آورد و پس به گونه هدفمند به روی صادق شرفکندی دبیر کل آن زمان حزب دموکرات کردستان ایران، فتاح عبدلی و همایون اردلان نمایندگان این حزب در اروپا و آلمان، و همچنین نوری دهکردی فعال سیاسی ساکن برلین آتش گشود. یک سال پس از ترور این 4 تن، دادگاهی در برلین که میکونوس نام گرفت، پس از پشت سر گذاشتن 247 جلسه محاکمه، رأی نهاییش را صادر کرد و در آن علی خامنه‌ای رهبر، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور، علی اکبر ولایتی وزیر خارجه و علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات را به عنوان کسانی که از طرح ترور یاد شده در برلین با خبر بودند مجرم شناخت. به این ترتیب 29 سال است که همه ساله در سالگرد ترور 4 تن از قربانیان رستوران میکونوس در برلین مراسمی از سوی حزب دموکرات کردستان ایران در مقابل لوح یادبود این ترور برگزار می شود که بازترین آن بعد از ظهر شنبه با حضور نمایندگانی از چند حزب، شورای شهر برلین و چند تشکل سیاسی ایرانی ساکن خارج هم برپا شد. یکی از سخنرانان در این مراسم خالد حسنپور عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان ایران بود که در گفتگو با رادیو فردا درباره ویژگی مراسم امسال اینطور گفته:
این مراسم هر سال برگزار میشه ولی خب موضوع امسال مهمتر از سالهای قبل بود، چون رابطه مستقیمی هم با این تغییر تحولاتی که در حاکمیت ایران به وجود اومده دارد و همچنین با این حملاتی که به پایگاه‌های ما میشه در کردستان عراق ارتباط مستقیم دارد. ما بر این باوریم که بعد از اینکه این رئیس جمهور سر کار اومده، اولویت اساسیش در واقع تحقیب اپوزیسیون، سرکوب اپوزیسیون و ترور شخصیت های اپوزیسیون خواهد بود و در بعد منطقه این رو کاملا صریح و خیلی روشن میبینیم و در بعد اروپا هم ما فکر میکنیم که امکان این هست که در آینده فعالیت های جمهوری اسلامی در جهت ترور مخالفین اینجا و اونجا بیشتر بروز بکنه و بیشتر به اسلام شاهدش بشیم. در حقیقت ما معتقدیم که به این نتیجه رسیده که خود حاکمیت قابل اصلاح کلا نیست با این حجم از ارتشاء و فسادی که درش هست و در موقعیتی هم نیست که به خواستهای مردم ایران جواب بده. بنابراین تمام استراتژیشو به باور ما روی این خواهد گذاشت که مخالفین رو سرکوب بکنه و اینطور وانمود بکنه که ریشه اصلی تمام مشکلات داخل این جمهوری اسلامی نیست، بلکه این مخالفین این رژیم هستند.
آقای حسنپور عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان ایران در پایان این گفتگو با اشاره به ترور عبدالرحمن قاسملو، دبیر کل اسبق این حزب، یادآور شد اگر دولت اتریش 33 سال پیش عاملان قتل قاسملو را دستگیر می کرد و به محاکمه می کشید، هیچگاه ترور در رستوران میکونوس برلین روی نمی داد. شهرام میریان، رادیو فردا.
بسیار خوب، به دقایق پایانی این مجله اسکایی رسیدیم. از شما دعوت میکنم که بشنویم صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
در اون جریان مبارزه انتخاباتی قبلی با آقای رئیسی گفته شد که شما غیر از اعدام و زندان کاری بلد نبودید، ولی خب سوال اینه که بقیه چی کار بلد بودن؟ ایشون اقلا همون کاری که خوب بلد بود. خب پاسخش هم داده شد دیگه، چون کار بلد هست. ضمناً ایراد گرفتن ازشون که شما 6 کلاس ابتدایی داری. بعد معلوم شد که ایشون دکترا دارن و به خاطر سعی صدر هیچی نگفتن، اصلا سکوت کردن. به محضی که اولین سفر را از ایران پاشو رو گذاشتن بیرون، دکترای فخری یا افتخاری به ایشون دادن. با همین فرمون اگه بدن جلو، بعد از پایان دوره 8 ساله انشالله علی برکت الله شاید 8، 10 و 10 ها دکترا داشته باشن که زبان اونهایی که فکر میکنن شرط رشد و ترقی در جمهوری اسلامی داشتن دکتراست کوتاه بشه. کافی نیست هنوز؟ آقا 2 تا دکترا دارن، شما ها که یکی دارین. تازه سال اول، هنوز 6 ماه نگذشته. وای به این که 8 سال بگذره. علی برکت الله.
جناب آقای اژه‌ای فرمودن که ایرانیای مقیم خارج از کشور بیان ایران، اگر جرمی کردن، اگر مخالف سیاسی بودن یا هر چی، برن دادگاه آقای صلواتی. هم میدونیم چقدر منصفانه است و زندان خودشون رو تحمل کنن، حبس خودشون رو تحمل کنن، که در مقابل مردم ایران و مردم نمیدونم مسلمان مدیون نباشن. حالا من یه پیشنهادی برای آقای اژه‌ای، برای آقای خامنه‌ای، برای آقای رئیسی، برای سایر این دوست‌ها، آدم‌کشا، قاتل‌ها دارم. اون افرادی که شما معتقدید می‌فرمایید که بیان به مردم ایران ثابت کنم، من به شما پیشنهاد می‌دم شما تشریف بیارید این افراد در لاهه به مردم جهان ثابت کنید که بی‌گناهید. سینه سپر کنید، وکیلاتونم بیارید از ایران و بگید ما اومدیم به مردم دنیا ثابت کنیم که چقدر گلی. چقدر نازیم، چقدر خوبیم. التفات داری؟ خجالت نکشیده، تقصیرتون نیست، آخوندید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بله، ساعت 11:30 است به وقت تهران. پایان این مجله اسرگاهی. سپاسگزارم که با من مرتاد قاسم فر از استودیو خبر رادیو فردا همراهی کردید.